بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله علا اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ان سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا مرارت الدنیا حلاوت الاخره. فکر نکنیم در عالم طلبگی اگر زحمت کشیدیم، بیخوابی کشیدیم، حرف شنیدیم یا از جهت مالی پیشرفتی نداشتیم، مثلا به حسب ظاهر ما باختیم. نه، پیروز واقعی اون طلبی است که اینها رو با جان و دل میخره، در کنار رعایت تقوا مقصد رو هدف میگیره و خودش رو برای این مقصد روز به روز آماده تر میکنه. لذا معصومین صلوات الله علیهم اجمعین کسایی نیستن که مدیون بمانند به دیگران. ما قدم برداریم، اونها قدم ها برخواهند داشت. اینها رو به خودمون بخریم انشاءالله تعالی نتیجه ده. نعم لو اخذ المستصحب و مجموع اللیل و النهار و لو هزکانه و امرن خارجی ان واحدن امکن القول بالاستصاب به هازل معنا فیه ایزن. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در تنبیه ثانی فرمودن که با توجه به تعریف و با توجه به ادله استصحاب، رکن استصحاب شک در بقاست و بقا هم یعنی همون چیزی که موجود بود سابقا همان اینش بشود مشکوک لاغن، وحدت قضیه متیقن و مشکوک. نه اینکه شک ما در حدوث مثل موجود سابق باشد، نه این از استصحاب به دست نمیاد، نه از اخبارش نه از تعریفش. لذا با توجه به این نکته دسته مقوله زمان، زمانی و قار رو مستقری که اخذ از زمان و قیدن له ما دوچار اشکال میشیم از جهت جریان استصحاب. قاعدتا با توجه به این نکته نباید استصحاب رو تلقی و قبول کنیم، لکن چیکار کنیم که عده پذیرفتن. حالا انشاءالله تعالی امروز یه نکته دیگه هم بهش اضافه خواهیم کرد، یعنی شیخ انصاری اضافه خواهند کرد به این که چاره‌ای نداریم که بحث کنیم. حالا اون نکته دومش چیه؟ فعلا نکته اولش دیروز این شد که عده‌ای از آقایون استصحاب رو پذیرفتن، لذا وارد تحقیق باید بشیم. فرمودن در سه قسم بحث میکنیم: زمان، زمانی و اون قسم ثالث مستقری که یوخ از زمان قیدند. اما تو زمان عرض کردیم چند فراز دارد. فراز اول اون فرازی است که مرحوم شیخ انصاری فرمودن اینجا شک در بقا مطرح نیست، چون آن دوم با آن اول فرق میکنه. آن دوم سابقی ندارد، لذا شک در حدوث مثل موجود سابق میشود. آیا این آن دوم مثل آن اول است؟ چون آن اول لیل بود، آن اول نهار بود، آیا اینم مثل اون است؟ حادث شد چیزی که مثل اون است که اینم نهار باشد یا لیل باشد، اون وقت احکامش بار بشود، مثلا جواز افطار، مثلا حرمت افطار و امثال اینها. فرمودن به این دید دقیق اگر نگاه کنیم نمیتونیم قائل بشیم به جریان استصحاب. فراز دوم فرازی بود که عرض کردیم ایشون میفرمان نخه استصحاب جاری میشود. استصحاب جاری میشود به چه بیانی استصحاب جاری میشود؟ عرض کردیم که ایشون میفرمایند که اگر به دید عرفی نگاه کنیم، به دید عرفی اگر نگاه کنیم، استصحاب جاری میشود در مقابل دید عقلی. منتها این دید عرفی با دو توجیه، توجیه اول مستصحب رو تغییر بدیم، توجیه دوم معنای بقا رو تغییر بدیم. اما توجیه اول که پای تخته می نویسم رفقا توجه کنن که انشالله تعالی بعد تطبیق بدیم. ایشان رضوان الله تعالی می فرمان که اسم اینو ما گذاشتیم فراز دوم. فراز دوم توی این فراز دوم ایشون می فرمان که با دو توجیه استصحاب رو در زمان درست کنیم. با دو توجیه، توجیه اول تغییر در مستصحب، مستصحب رو تغییر بدیم. تا الان میگفتیم مستصحب آنه، بعد میگفتیم آنه مشکوک که یقین سابق ندارد که، و استصحاب شک در بقا میخواد، لذاست که استصحاب جاری نیست. به دید عقلی که نگاه میکرده میشه، ولی حالا بیم به دید عرفی نگاه کنیم و اتفاقا چون نکته در مستصحب دید عرفی است، بر اساس مستصحب عرفی استصحاب رو پیش ببریم. چیه؟ عرف مستصحب رو خود لیل و نهار میبینه به عنوان مجموعه ای از آنات و لحظات که البته امر واحدی است مستمر. لذاست که وقتی عرض کردیم پیش هم میشینن میگن که خدمت شما عرض شود که الان که اول شبه، الان که تازه نشستیم، حالا کوتا مثلا صبح، کوتا روز بشه، و کاملا شب رو گرم پیوسته میمونن. حالا کوتا این که مثلا آفتاب بزنه، روز بشه، کل امر رو لیل میبینن، امر واحدی مستمر. خب با توجه به این پس مستصحب ما میشه لعن. اون وقت ببینید اگر بخواییم استصحاب رو بنویسیم چه جوری میبینیم؟ کان لیلو موجودن، لعن موجود بود، فهوه موجودن المانن. استصحاب میکنیم میگه پس این لعن موجود است. در زمان شک در این که آیا این زمان لعن است یا لعن نیست، کان لیلو موجود، فهوه موجود المانن. اون وقت مثلا حکمشو بار میکنیم. مثل چی؟ مثلا این که پس میتونی سحری بخوری، جواز اکل شور. میگه تو الان که شب بود، هنوز شب ادامه داره، شبش جواز اکل شور. خب خدمتشون عرض شود که مرحوم شیخ انصاری در ذیل این توجیه اول میفرماید که پس لعی، مثلا من رو لعی تطبیق میدم، شما رو هر کدوم از موارد زمانی که خواستید میتونید تطبیق بدید، هیچ فرقی نخواهد کرد. لعی با اول جزءش محقق میشنم، با اول جزءش از این به بعد دیگه ما شک در بقای لعی میکنیم. آیا لعی بعد از این محقق شدن جدا شکی در بقای لعی میکنیم؟ استصحاب لعی میکنیم. مرحوم شیخ انصاری میفرمند که ببینید ما وقتی میخواییم بقا را تعریف کنیم، باید نحوه وجود و مستصحب اون رو لحاظ کنیم. لذا یه عنوان عامی از عبارت شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه به دست میاد، البقا فی کل شیء فی کل مستصحب به حسبگی. یه وقتی مستصحب ما امر قاره، یه وقتی غیر قاره، ثابت غیر ثابته، یه وقتی قار نیست که زمان قیدش است، یه وقتی زمان قیدش نیست. لذا بقا رو تو اینا یه جور نمیشه تعریف کرد. اصل
اصل شک در بقا باید باشه، درسته، ولی تعریف بقا و تطبیق بقا در این موارد لزوماً یکی نیست. حالا بریم سراغ این که وقتی میگیم لعی باقی است، بقای لعی، بقای لعی یعنی چی؟ شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه می‌فرمان بقای لعی یعنی که جزء آخر لعی نیامده است. اگر جزء آخر لعی نیامده باشد میگیم لعی باقی است. بقای لعی به معنای نیامدن جزء آخر، یا به معنای نیامدن جزء اول مقابل لعی. مقابل لعی چیه؟ روز، نهار. جزء اول نهار نیامده باشد میگیم لعی باقی است. در مقابل این بقای لعی، عدم بقای لعی یعنی ارتفاع لعی به چه معناست؟ به معنای آمدن جزء اخیر لعی یا آمدن جزء اول مقابل لعی که روز باشد نهار باشد، آمدن جزء اول که به معنای ارتفاع است. تا موقعی که این جزء اخیر لعی نیامده یا جزء اول نهار نیامده، شما بقای لعی رو دارید. لذا در هر لحظه‌ای که شک کنید میشه شک در بقا، رکن استصحاب است، استصحاب میکنیم. بعدش هم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه یه نکته رو تذکر میدن دیگه، با این دستکاری که ما در مستنفر کردیم، گفتیم عرف مستنفر رو لیل و نهار رو بفرمایید روز، بفرمایید هفته، بفرمایید ماه، بفرمایید سال میبینن دیگه، شما برنگرد اون اشکال قبلی رو بکن دیگه به اون دید عقلی، بگی بابا اینجا ما شک در بقا نداریم، بلکه شک در حدوث مثل موجود سابق داریم. میگه اون درست بود، اون منطابق دید عقلی بود، دقیقی بود. به دید دقیقی یا عقلی اگر نگاه میکردیم میگفتیم شک در حدوث مثل موجود سابق است، چون اونجا مستصحب رو آن لحاظ میکردیم. ولی حالا که اومدیم تغییر در مستصحب دادیم، لعی لحاظ کردیم، دیگه شک در بقا معنا داره. ارکان استصحاب تمام. این شد توجیه اول برای جریان استصحاب. اما توجیه دوم این مقدار عبارت بخوانم تا توجیه دوم رو تقریم نظر بکنم. اینا هنوز فراز دومه، ما هنوز تو فراز دومیم. تا آخر صفحه، خط آخر، لو بنینا، من اسمشو گذاشتم فراز دوم. ملاحظه می‌فرمایید؟ نه هم لو اخذ که عرض کردیم مثل سید صاحب الوه اصلا فرموده موافقه با تحقیق همینه. ما در استصحاب باید سراغ عرف بریم، وقتی سراغ عرف میریم عرف همین جوری مستصحب رو لحاظ میکنه. کجا عرف آن رو لحاظ میکنه؟ نه هم لو اخذ المستصحب مجموع اللیل و النهار و لوح زن. خب مجموع لحاظ میشه، خب مجموع چجوری لحاظ میشه؟ و تو عطف تفسیری که با واو میاره چرش میده و لوح زن کونهو. از اینجا به بعد زمائر رو که داریم باید بزنیم به لیل و نهار، ولی من برای اینکه بتونم مطلب کتاب رو خوب انشالله تعالی منتقل کنم رو لیل پیاده میکنم، رفقا تو نهار خودشون پیاده کنن. زمائر رو من به لیل میزنم، هر جا به لیل زدم شما به لیل او نهار بزنید. و لوح زکون اون لیل امرن خارجی ان واحدا، امر خارجی واحد ببینید، نه خصوص اون آن مشکوک به دیده دقیق تا اون اشکال فراز اول پیش بیاد. وقت بقا معنیش چی میشه؟ و جعل بقاء اللیل، بقاء اللیل و ارتفاع اللیل لفظ و نشر مرتب، قرار داده شود بقاء اللیل، بگیم لیل باقی است، و ارتفاع اللیل، ارتفاع و ارتفاع اللیل،
ارتفاع لکه یعنی عدم بقای لکه عبارتن قرار داده بشه لکونش مرتب. بقای لکه یعنی عدم تحقق جزء اخیر لکه، جزء اخیر لکه نیمده باشد بهش میگیم لکه باقیست. ارتفاع لکه یعنی چی؟ و تحقق جزء اخیر، اگر جزء اخیر محقق بشود بهش میگیم ارتفاع. او یا میتونیم بقا و ارتفاع رو یه جور دیگه بیان کنیم که البته ریشه های مباحث در فلسفه است. او بگیم بقا لای به معنای ان عدم تجدد جزء مقابلهی، مقابل لای نیامدن، محقق نشدن جزء اول نهار، این میشه باقی بودن لای. ارتفاع لای یعنی چی؟ و تجدد جزء مقابله، اگر اولین جزء نهار آمده باشد میشه ارتفاع لحن. نعم لو اخذ امکنه، در نسخه های مثل کنگره که امکنه وجود دارد امکنه میشه جواب لو، تو حاشیه نمیشه، در بعضی از نسخه ها نیست این امکنه. خب اگر نبود اون فیستقو رو باید جواب لو قرار بدیم. البته در ادبیات عرض کردیم که جواب لو آنچنان با فا به کار نمی رود. امکن القول بالاستصحاب به هازل معنا، به کدوم معنا؟ این معنایی که آمدیم لحاظ کردیم برای مستصحب لیل به عنوان امر خارجی واحد، گفتم هر جا من میگم لیل فضلا نهار رو هم وارد کنن دیگه. امکن القول بالاستصحاب به هذا المعنا، به این معنایی که عرض کردیم فیه فی اللیل ایزن، در لیل استصحاب جاری میشه. ایزن مثل امور چی آقا؟ امور قار مستقر. چرا؟ چرا امکن القول لأن بقا، یعنی این چرا میدونید برای چیه؟ یعنی آیا شک در بقایی که رکن استصحاب بود اینجا پیاده میشه؟ میگه آره، لأن بقاء كل شيء في العرف به حسب ما. شیخ انصاری در ادامه عبارت برای این ما من بیانیه میارن، من بیانیه، لذا من از اول جای ما میذارم مدخول من بیان را، یعنی وجود. لأن بقاء كل شيء في العرف به حسب اون وجودی است که یتصور اون وجود را عرف برای شد، وجود رو هر نحوهی که تصور کردی بقا رو باید بر اساس همون تفسیر کنی. ما اینجا لیل رو گرفتیم به معنای مجموع آناتی که امر خارجی واحدی هستن، بقا رو هم اینجوری تعریف کردیم. با این تعریف از بقا خب درسته، لحظه دوم لحظه سوم میگیم کان اللیل موجودن فاللیل موجودن الانن فیستو، در این صورت صادق می شود. ببینید حالا میخواد تطبیق نحوه جریان استصحاب بدهد بر اساس مستصحب لیل، نه دیگه بر اساس مستصحب آن. فیستو ان شخص کان علی یقینن، یقینش به چی خورده؟ من وجود لیل دیگه، نگفتیم به وجود آن تا بگیم تو آن دوم در اون آن مشکوک که سابقی وجود ندارد نمیشه استثابه، اون دیده دقی عقلی بود. فیست دو ان شخص، تو تطبیقم شیخ انصاری از تعبیر روایت خصال استفاده کرده، من کان علی یقین فشکر. فیست دو ان شخص کان علی یقین من وجود لی فشکر فی وجود لی، شکر در وجود لی، لذا گفت فلیلو موجود، پس من میتونم سحری خوردن رو ادامه بدم، میتونم شرب کنم هنوز آب. با این معنایی که برای بقا کردیم و با این تغییری که در مستصحب دادیم فالعبره، فالعبره همون که پایتخت درست کرد، دوباره شما بر نگرد اون اشکالی که به آن میگفتیم مدرک بود، بگو آن مشکوک آن خدمت شما شود سابق نیست، این اصلا یقین سابق ندارد، چون اینا متغایرن در وجود، لذا شک در بقا معنا ندارد. میگه با این فضاها دیگه برنگرد اون اشکال بکن. فالعبره ملاک منات فی استصحاب زمان، پس ملاک در استصحاب زمان چیه؟ فل عبرتو به شک فی وجود لعی و العل به تحقق لعی قبل از زمان شک. اگر قبل از زمان شک وجود لعی علم به تحقق لعی رو داریم، ارکان استصحاب تمام شد که فرض این است که داریم، چون جزء اول محقق شد. از این به بعد تا آمدن جزء اخیر لعل یا جزء اول نهار می شود بقای لعل. و این کان تحقق وجود لعل به نفس تحقق زمان شک است. و این کان یعنی گرچه اگر به دید عقلی نگاه کنیم، تحقق وجود لعل به حدوث آناتی مثل آن قبل است. بله اونجا میگفتیم آن دوم اگر مثل آن اول باشد لیل است، آن سوم اگر مثل آن دوم باشد لیل است. اونجا از مثلیت وجود لیل رو میساختیم، ولی اینجا از چی؟ از بقا میسازیم. و این کان تحقق لیل، تحقق لیل به نفس تحقق زمان شک است. زمان شک یعنی آن شک. آن شک اگر حادث شود مثل آن قبل، تو دید دقی عقلی میگفتیم لیل است، ولی اینجا دیگه اونجوری نمیگیم. فل عبره اینجا این است که به شک فی وجود لیل علم به تحقق قبل زمان شک. این عبارت رو مرحوم همدانی همینجوری که شرح کردم شرح کرده، بسیار خوب شرح کرده، همدانی صفحه 394. و انما وقت تعبیر، خوب گوش کنید، این عبارت هم نیست که ابتدای ساعت تقدیم مصدر کردم که باز یه انگیزه دیگری برای این و تحقیق شیخ بوده. یه انگیزه این که عده‌ای از آقایون اومدن استصحاب رو در زمان جریان دادن، لذا ما باید بعد تحقیق وارد قول محققانه بشیم، ببینیم چیکارش کنیم. یکی دیگه از انگیزه های برای این که ما بحث کنیم استصحاب در زمان جاریست یا جاری نیست، اکتفا به همون دید دقیق بکنیم یا نه پارو فراتر بذاریم یه جوری درست کنیم استصحاب رو در زمان، مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید این تعبیر استصحاب الحال است. یادتونه قبلا هم وقتی داشتیم انقسامات رو میخوندیم همین تعبیر رو عرض کردیم، گفتیم آقایان اصولی ها تیتر بحث استصحاب رو میدن استصحاب الحال. حال گفتیم یعنی حال موجود، وضعیت موجود. خب یکی از حالها و وضعیتهای موجود زمان است، پس وقتی تیترشون به نحو مطلق است، استصحاب الحال یکی از مصادیقش استصحاب الزمان است، پس یعنی استصحاب زمان رو لحاظ کردن دیگه. وقتی استصحاب زمان رو لحاظ کردن، ما باید بیاییم مستصحب رو به یه نحوی بگیریم که بتونیم شک در بقا رو درست کنیم، بعد استصحاب در زمان رو درست کنیم. لذا این انگیزه دیگری شده است برای این وقت تحقیق. یه بار دیگه عرض کنم، آیان تیتر بحث استصحاب رو دادن استصحاب الحال، یعنی استصحاب وضعیت امر موجود. یکی از حالها و وضعیت‌های موجود زمان است، پس تیترشون استصحاب زمان، استصحاب الحال استصحاب زمان رو هم می‌گیرد. پس حالا که می‌گیرد، باید ما بیایم یه جوری زمان رو معنا کنیم و یه جوری بقا رو درش معنا کنیم که این استصحاب قابل جریان باشه. چه جوری؟ مثلا اینکه بیایم بگیم پس زمانی که مد نظر است در این استصحاب زمان لیل است، نه آن، نهار است، نه آن. بعد بقا رو بیایم چه جوری تعریف کنیم؟ به همون تعریفی که بالا کردیم، بقا به معنای نیامدن جز اخیر یا خدمت شما نیامدن جز اول روز و در مقابلش ارتفاع به اون معنا. و انما وقع تعبیر بالبقا فی تعریف الاستصحاب، اگر در استصحاب میگن ابقای ماکان، بقاش میدونید در این استصحاب ما به چه معناییه؟ به همین معنایی که بالا گفتیم.
به ملاحظت هذا المعنا فی الزمانی، به ملاحظه همین معنا در اشخاص زمان. این زمانیات به معنای قسم دومه که گفتیم زمانی نیست، چون اصلا بحث ما سر اما نفس و زمان است. به همین نکته ایضاح جلد 2 714 تصریح فرموده، چون بحث ما سر زمان، ما هنوز قسم دوم که زمانی باشد وارد نشدیم. به ملاحظت هذا المعنا فی الزمانیات است. کدوم معنا؟ همون معنایی که برای بقا گفتیم، به معنای عدم تحقق جزء اخیرش، یا به معنای خدمت شما عرض شود که معنای دومی که عرض کردیم، گفتیم بقا به معنای عدم تحقق جزء اخیر یا عدم تجدد جزء مقابل. خب چرا شما اومدید بقا رو به این معنا کردید؟ میگه حیث و جعلو الکلام فی استصحاب الحال، چون آقایون تیتر بحث رو دادن استصحاب حال. یکی از مصادیق حال زمان است، پس برای اینکه استصحاب زمان درست بشود باید بقا رو اینجوری که معنا کردی معنا کنیم، تا ابقاء ماکان درست بشود، تا استصحاب درست بشود. او شروع توجیه دوم است، شروع توجیه دوم، توجیه دوم برای استصحاب در زمان. تو توجیه دوم تصرف میکنیم، تغییر میدیم معنای بقا را، ولی مستقب رو تغییر نمیدیم. پس توجیه دوم این است که تغییر بدیم معنای بقا را با تحفظ بر مستقب، عدم تغییر مستقب. مستقب همون آن شدید، ولی تغییر معنای بقا بدیم. چجوری تغییر معنای بقا بدیم؟ صفحه پیش بقا رو اینجوری تعریف کردیم، گفتیم همانی که سابق بود همان مورد شک لاحق قرار داده شود. این همان متیقن سابق بشه مشکوک لاحق، تا وحدت قضیه متیقن و مشکوک کردن داشته باشیم، شکی در بقا هم معنا پیدا کنه. حالا بیاییم معنای بقا رو تغییر بدیم، بکنیم چی؟ بکنیم الموجود بعد الموجود، موجود بعد الموجود کنیم. این معنا اعم است. اعم از چیست؟ اهم از این که موجود بعد موجود بالعین باشن یا بالمثل باشن. خوب توجه کنید اینجا، موجود بعد موجود بالعین باشن یعنی چی؟ یعنی موجود دوم عین موجود اول باشن. این در حقیقت خودرای عزیزم توجه کنید، دقت کنید، این میشود همون معنای بقا سابقه. شد همونی که میگفتیم همانی که سابق بود همان مورد شک واقع شود، اومدیم تغییر کردیم موجود بعد از موجود، یه چیزی پدید بیاد بعد از پدید آمده قبلی. حالا اگر این موجود عین اون موجود باشه، این میشه همون بقایی که صفحه پیش گفتیم دیگه. منطقه اگر بر اون تحفظ میکردیم نمیتونستیم استصحاب رو در زمان درست کنیم. چرا؟ چون آن دوم که عین آن اول نیست، متصرم الوجوده، یوجد و ینعدم و ینعدم و یوجد و هر وجودی بعد از انعدام قبلیست، تجدده، پی در پی نو شدن است. خب نمیتونستیم استصحاب رو مطرح کنیم با ما. حالا بیایم بگیم موجود بعد از موجود بالمثل یعنی چی؟ یعنی بیایم بگیم آیا موجود دوم مثل موجود اول است؟ که اگر مثل اون باشد بگیم پس لعی، پس نهار احکام بار می شود. رفقای عزیزم دل بدید خوب، در حقیقت میدونید با این وسعت بخشیدن به معنای بقا چی کار کردی؟ شما فاضلی توجه کنید، صفحه پیش گفتیم اون چه که از تعریف استصحاب به دست میاد، از اخبار استصحاب به دست میاد، این است که مناط شک در بقا هست، نه شک در حدوث مثل موجود سابق. حالا با این تعمیم بخشیدن، وسعت بخشیدن به معنای بقا، اومدیم شک در حدوث مثل سابق هم وارد در شک در بقا کردیم. خیلی نکته دقیقی بودا. با این تعمیم بخشیدن به معنای بقا، وسعت بخشیدن به معنای بقا، اومدیم شک در حدوث مثل موجود سابق رو که در زمان این شک وجود دارد اسمی هم کردیم شک در بقا. یعنی معنا تو درست کردیم. آیا این آن دوم که شک در حدوثش داریم مثل آن اول است؟ مثل آن اول است، یعنی اون لعن بود، اینم لعن است که اگر اینجوری است احکام لعن باشد. آیا مثل قبلیست در نهار که اگر مثل قبلیست در نهار بودن مثلا حکم حرمت افطار بار بشن، وجوب ادامه صوم بار بشن؟ گوش کردی؟ پس این وسعت بخشیدن بر اساس این بوده است که یک کاری کنیم اون چه که در زمان عرض به نام شک در حدوث مثل موجود ثابت اسم این همیشه شک در بقا، منات استصحاب پیاده بشود، لذا استصحاب رو قائل به جریانش بشویم. بوشن شک در حدوث مثل موجود ثابت. خب اگر این کار رو بکنیم مستصحاب همون آنه. آیا این آن مثل اون آن است؟ در مستصحب تغییری نیست، الا اینکه معنای بقا رو تغییر دادیم. ملاحظه فرمایید.
او شروع توجیه دوم است. او لتعمیم البقا، بقا رو تعمیم بدیم، وسعت بدیم، گسترش بدیم. لمثل هازا، لمثل بقا در زمان، که بقای در زمان یعنی بقای در آن، زمان به معنی آن، که بقای در آن به معنای حدوث مثل موجود سابق بود. پس یعنی چی کار کنیم؟ پس یعنی معناش رو بکنیم خدمت شما. وجود بعد از وجود، وجود بعد از وجود، اون وقت ارتفاع چی میشه؟ ارتفاع میشه عدم بعد از وجود. اول تعمیم بقا لمثل هازا، البته این تعمیم مسامحته، این به مسامحه عرفیه، این به مسامحه عرفیه، لذاست که الان خود شیخ انصاری می نویسه علا تقدیر صحتهی و الاغماز امافی. چرا؟ چون ممکنه یه کسی بگه بابا عرف دیگه یه چنین مسامحهی نداره، این خیلی دور از ذهن عرفیه که بقا به معنای وجود بدل وجود بالمثل باشه. شد؟ لذا خود شیخ انصاری ملتفت این شده، اونجا نوشت مسامحتا، حالا میگه اگر یه کسی بگه که نه بقا یه چنین مسامحی هم عرف نمی کنن. لذا این اشکال رو دارن، باید اغماز نظر بکنیم بین استصحاب درست بشن. خب رفقا تا اینجا سوالی ندارن؟ خب این لتعمیم اصفت به ملاحظه، به ملاحظه هازن معنا او لتعمیم عجلت ادبیاتی هم بلا اشکال هست، چون ملاحظه به ملاحظه به معنای لملاحظه هست، ملاحظتن او تعمیمن عجلت ادبیاتی هم مشکل نداره، منتها راه رو برای توجیه دوم باز میکنه. رفقا سوال ندارن؟ سید لطیفی، سید مدرسی، آنه دیگه که ظاهرا نیستن، هستش کسی جز شما تو عزیز امروز؟ فضلهای دیگه هم شرف حضور دارن؟ ظاهرا فقط تصویر چهره مبارک شما تو سید عزیز بده. این حل شد رفقا؟ خب ادامه فراز دوم،
تو فراز دوم تا اینجا عرض کردیم با دو توجیه استصحاب رو در زبان درست کنیم. حالا شیخ انصاری میخواد بفرماد که خب این دو توجیه رو برگردیم یه نگاهی بهش بکنیم. اولا ممکنه که یه کسی در آن بگه این دو تا توجیه بعیدن، مخصوصا توجیه دوم که بقا به معنای وجود بعد از وجود بلمس بلعین باشد، یه چنین معنای اهم، لذا اغماز نظر باید بکنیم از این مشکل. یا این تعابیری که عرض کردم در ایضاح جلد 2715 و حاجه‌های اعتمادی جلد 310 میتونید ببینید، یا صاحب تمهید جلد 9303، اگر بگیم که با این نوع نگاه کردن در حقیقت ما وحدت موضوع رو درست کردیم، یعنی عرف موضوع رو این گونه میبیند یا لیل یا همون آن، البته اگر آن میبیند با تصرف کردن تغییر در معنای بها، اگر بگیم میبیند و اشکالی ندارد از این اشکال اغماز نظر کنیم، ولی یه اشکالی دارد این استصحاب، چی؟ اصل مثبت. چطور؟ خوب توجه کنید، یادتونه دیروز چی عرض کردیم؟ مثلا فرض بفرمایید ایام زمستان است و ماه رمضان افتاده به ایام زمستان، که حالا مثلا خیلی زود خدمت شما عرض شود که آفتاب غروب میکند و شروع افطار مثلا میشن، 4:35 رو میدانست مثلا روز است، آن 4:35، حالا تو این آن 4:36 گیر کرده روزه، که اگر روز باشد بشود حرمت افطار، یا شبه، شروع شب این آن 4:36 که جواز افطار میاد. ببینید اونی که عرف رو شک داره میخواد ببینه روزه تا حرمت افطار یا شب جواز افطار، این آن 4:36. شما اگر اومدید چیکار کردید؟ استصحاب رو بردید روی لیل، استصحاب لیل کردید، گفتی کان لیل موجودن فهو الان موجودون، باید اثر عقلیش رو بار بکنید. اثر عقلیش چیه؟ پس این آن مثلا لیل است، پس این آن روز است، اون وقت حکم شرعی رو بار کنید، جواز افطار، حرمت افطار اینا رو بار کنید، جواز سحری خوردن. خب این حکم شرعی برای بار شدن واسطه عقلی میخورد، پس این آن روز است، پس این آن شب است، این اصل مثبته، این اصل مثبته. لذا این توجیه مبتلا به اشکال اصل مثبته است. حالا میریم سراغ مبانی در اصل مثبت. مبانی در اصل مثبت یک، که انشالله تعالی از صفحه 233 خواهد آمد، شیخ انصاری 233، انشالله تعالی برسیم اصل مثبت رو بحث کنیم. ادعای قائلن به عدم حجیت مطلقا، اگر گفتیم عدم حجیت مطلقا، باید دست از این حلی که در فراز دوم ارائه دادیم برداریم، به درد نمیخوره. اگر قائل شدیم به حجیت اصل مثبت مطلقا، به درد میخورن این توجیه، به درد میخورن. اصل مثبت شد، ولی اگر ما گفتیم حجیت اصل مثبت مطلقا، به درد میخورن. یا اگر بر اساس اون چیزی که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه تو 244 در نعم میفرماید، اگر اون واسطه ما بین مستحب و اون حکم شرعی واسطه خفی بود، اصل مثبت حجت است، ولی اگر اون واسطه یه واسطه‌ای بود که جلی بود اندل عرف، اصل مثبت حجت نیست. من برای اینکه اینا رو بیان کنم، خفی بودن جلی بودن، برای شما دو تا مثال میزنم. ببینید برای واسطه جلی، فرض بفرمایید که من
جناب زید رو در سن 30 سالگی دیدم. دیگه از اون محله زیدینا رفتم الان بعد از 40 سال شک میکنم در حیات زید. بعد از 40 سال 30 سالگی دیدمش که زنده بوده، بعد از 40 سال شک میکنم در حیات زید. چیکار میکنم؟ استصحاب حیات زید. فرض بفرمایید که مولا یه دلیل اجتهادی دارد به نام وقت روکبارکم، انسانهای مسن و پیر رو شما واجب است احترام کنید. خب حالا من استصحاب حیات زید کردم، بیام بر این استصحاب حیات زید اثر عقلی بار کنم چی؟ پس زید الان پیر است، مسن است، به تبعش حکم شرعی وجوب احترام رو بار کنن. این اثر عقلی که واسطه است بین مستصحب و حیات زید با این حکم شرعی جلیه. یعنی چی جلیه؟ یعنی وقتی دست عرف میدیم، عرف میگه وجوب احترام روی زید مسن رفته، صرف استصحاب حیات که وجوب اکرام نمیاره. چرا؟ من 30 سالگی دیدمش، بعد 1 سال شک در حیاتش کنم، استصحاب حیات کنم، وجوب احترام میاد؟ بر استصحاب حیات که وجوب احترام نمیاد که. وجوب احترام اثری است که عرف برای این واسطه پیر بودن مسن بودن بار میکنن، لذا به این میگیم واسطه جلی. یعنی عرف این واسطه را در بار شدن این حکم لحاظ می کند، برایش آشکار است. این رو قائل شدن به این که این اصل مصبر، این استصحاب مصبر رو جلی است. حالا میرم سراغ یه مثالی که واسطه ما واسطه خفیه در عرف باشد. ببینید شما در فعل ملاحظه فرمودید ملاقی با نجس متنجس می شود. اگر ما نجسی داشته باشیم، ملاقی با نجس متنجس می شود. حالا خوب گوش کنیم، من نجسی را دارم، این نجس من رطوبت داشته است، رطوبت داشته. خب حالا عبایم با این برخورد میکنن، شک میکنن در طهارت یا نجاست عبایم، آیا عبام نجس شد یا به طهارت خودش باقی است، شک میکنن. رفقا شما اینجا چیکار میکنید؟ میگید یه زمان بود که این ملاقا رطوبت داشت، استصحاب رطوبت میکنید، بعد چیکار میکنید؟ بعد میگید پس این ملاقی یعنی عبا نجس است، متنجس است، متنجس است. همینجوری بار میکنید دیگه، میگید ترجس عبا اثر این مستصحب است، رطوبت. خب اینجوری میکنه. و حالا که اگر بخوایم به دیده خدمت شما درست نگاه کنیم، فقهیا باید بگیم استصحاب رطوبت میکنیم، در اثر استصحاب رطوبت میگیم طرف سرایت محقق شد، سرایت رطوبت از ملاقا به ملاقی، پس ملاقی متنجس است. یعنی واسطه وجود دارد، واسطه سرایت. ولی فضلای عزیزم این واسطه بسیار مخفیه، به طوری که اگر من الان به شماها که حتی طلبی این رو گوش زد نمی کردم، شماها همین ترجس ملاقی رو بار میکردید بر استصحاب رطوبت. اینو میگن واسطه خفی، یعنی واسطه‌ای که عرف اصلا لحاظش نمی کنه از بس مخفی است. و و میاد این حکم شرعی رو مستقیما بر اون مستصحب بار میکنه، استصحاب رو دوبر پس ملاقی متنجسن. ببین میگیم چی ها واسطه خفی. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه تو صفحه 244 از این واسطه خفی بحث میکنن و اون چه که بسیاری از عبارت شیخ انصاری در 244 فهمیدن آن است که شیخ انصاری میفرماید اصل مثبت در جایی که واسطه خفیست حجت است. خب حالا با این مثال هایی که زدم برگردم به بحث خودمون. چی گفتیم؟ گفتیم این توجیه هایی که کردیم اینها یه مشکلی دارد که سبب میشه اصل بشه مثبت، میشه استصحاب ما بشه مثبت. چطور؟ چون ما استصحاب لر کردیم، باید نتیجه بگیریم، پس این آن لر است، پس مثلا جواز سحری خوردن عکس شد، یا استصحاب روز بکنم بگم پس این آن روز است، بعدش بگم حرمت افطار. شیخ انصاری می‌فرماید این استصحاب شد مثبت اگر کسی اصل مثبت رو مطلقا حجت دانست یا قائل بود که اصل مثبت در جایی که واسطه مخفی حجت است میتونه از این استصحاب استفاده کنه. چرا؟ چون این استصحاب هم از مواردی است که واسطش خفیه. ببینید رفقا خفیه یعنی چی؟ تو همینجا استصحاب لعن کنه بعد بگه این آن لیل است، جواز اکی شد، استصحاب روز کنه بعد بگه پس این آن روز است. خب این آن روز است، این پیش عرف این واسطه خفیه، این آن روز است، عرف سراغ اینا نمیره که میگه روزه پس نباید افطار کنی، روزه نباید افطار کنی، دیگه بعدش میگه روزه پس اثر عقلی این آن روزه از بار میشه، خیلی خفیه این مثل سرایت میمانند. لذا اگر گفتیم حجیت اصل مثبت در جایی که واسطه خفیست در این صورت میتونیم این استصحابی که گفتیم بپذیریم. و چون نتیجه گیری شیخ انصاری بر اساس 244 خودش از کساییست که حجیت اصل مثبت مطلقا رو نمیپذیرند، ولی اگر واسطه خفی باشد حجیت از مثبت را میپذیرد، نتیجه این فراز دوم فضلا چه میشود؟ این میشود که پس این استصحاب و توجیهات و شیخ انصاری پذیرفت، البته با اغماز نظر از اشکالاتی غیر از مثبت، وگرنه اگر اون اشکالات رو مطرح کنیم باید بگیم که نه این فراز دوم نتیجهش این شد که شیخ انصاری استصحاب رو به این نحوهی که گفتیم نپذیرفت. ملاحظه بفرمایید الا ان هذا المعنا، این معنایی که گفتیم از تصرفاتی که کردیم، توجیهاتی که کردیم علا تقدیر صحت این معنا و اغماض از اشکالی که در این معنا وجود دارد لا یکاد یجدی، فایده نمی بخشد فی اثبات کون جزء مشکوک فی، جزء یعنی آن، فایده نمی بخشد در آن مشکوک فی متصفاً به کون اون جزء مشکوک من نهار و من اللیل باشد. چرا لا یکاد یجدی؟ چون میشه اصل مثبت، چون اصل مثبت هست نفع ندارد. خب میخواستیم بگیم این آن مشکوک لیل و نهار است تا چی؟ تا حرمت افطار بار کنیم، تا جواز اکل شور بار کنیم. خب نمیتونیم این کارو بکنیم. حتی یستقع، این حتی قایت است برای چی؟ برای اونجایی که اگر میتونستیم بگیم این آن نهار است یا لیل است میتونستیم اینو بار کنیم، بگیم جواز مثلا خدمتشون اکل شور حرمت افطار، ولی خب چون اصل مثبت است اینم نمیتونیم بار کنیم. حتی یست و غلل الفعل الواقع فی مثل افطار در لیل انهو انهو فی الواقع فی لیل او انها لا یکاد یجدی الا، نفع نمیبخشد الا علی القول به اصل مثبت، مگر اینکه ما قائل به حجیت اصل مثبت باشیم.
حالا حجیت اصل مثبت مطلقا چه در واسطه خفی چه در واسطه جلی او علا بعض الوجوه الاتیه، یعنی وجه خفا اگر اون واسطه مخفی باشد اصل مثبت حجیت است. چرا؟ چون گفتیم ما نحنفی از مقوله واسطه خفی. به اینجا فراز دوم تمام شد. نتیجه گیری فراز دوم یه بار دیگه عرض میکنم. چون میدانیم شیخ انصاری صفحه 244 با توجه به عبارتش که فهم خیلی از اعاظمم این گونه است که شیخ در بحث اصل مثبت تفصیلی است بین واسطه جلی و خفی، میگیم اگر اغماز نظر کنیم از اون اشکالات دیگه به لحاظ اصل مثبت از نظر شیخ انصاری اشکالی ندارد، پس این توجیهی که در فراز دوم فرمود با اغماز نظر از اون اشکالات دیگه بعدیت و چه و چه شیخ انصاری پذیرفت. ولو بنینا شروع در فراز سوم است به تعبیر بنده، که حالا دیگه چون دیگه یه مقدار خستگی داشت درس امروز، مطلب سخت بود، بقیه یعنی فراز سوم رو میذارم برای فردا. اگر فضلای عزیزم سوالی دارم من در خدمتم. استغفر الله و الحمد لله.